ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. با کشته شدن 2 سپاهی دیگر در سوریه، تعداد کشته شدگان سپاه پاسداران به 38 نفر رسید. پلیس در 1 ماه آینده معتادان خیابانی تهران را جمع‌آوری می‌کند. ما باراک اوباما احتمال انفجار بمب در هواپیمای مسافربری روسی را بسیار جدی دانست. با کشته شدن 2 سپاهی دیگر در سوریه، تعداد کشته شدگان سپاه پاسداران به 38 نفر رسید. خبرگزاری‌های ایران یکی از کشته شدگان را صدفان 1 پاسدار قدیر سرلک از نیروهای سپاه محمد رسول الله و دیگری را روح الله قربانی از بسیجیان کشور معرفی کردند که خودروی آنها روز 13 آبان ماه در نزدیکی حلب هدف موشک قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قدیر سرلک سالها به عنوان فرمانده گردان امام حسین ناحیه شهید محلاتی مشغول خدمت بود و به گفته این خبرگزاری به طور داوطلبانه برای اجرای عملیات مستشاری به سوریه رفته بود. بر اساس گزارش مشرق نیوز، تا به حال 38 نفر از نیروهای اعزامی ایران به سوریه کشته شدند. سخنگوی نیروی انتظامی ایران میگوید پلیس آمادگی دارد تا 1 ماه دیگر تمامی معتادان خیابانی تهران را از سطح شهر جمع کند. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه 2 سیما گفت پلیس بیش از این نمیتواند منتظر باشد، زیرا جمع‌آوری معتادان خیابانی از سطح شهر مطالبه و دغدغه مردم است. او در این حال گفت تا وقتی مراکز و کمپ‌های نگهداری و بازپروری معتادان تشکیل نشود، کار مثبتی انجام نخواهد شد. حسین طلاق، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هم در همین برنامه تلویزیونی با اشاره به افزایش شمار معتادان خیابانی از 7000 نفر در سال 91 به 15000 نفر در سال جاری، همه مشکل را از بی‌برنامگی دانست و گفت هیچ دستگاهی برای جمع‌آوری، درمان و بازپروری معتادان خیابانی مسئولیت خود را به طور کامل انجام نمی‌دهد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در مصاحبه با 1 ایستگاه رادیویی در آمریکا گفت احتمال اینکه انفجار بمب موجب سقوط هواپیمای ایرباس روسی بر فراز صحرای سینا شده باشد بسیار جدی است. در لندن هم دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در کنفرانس خبری مشترکی با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، احتمال انفجار بمب در هواپیمای روسی را مطرح کرد. از سوی دیگر، روزنامه تایمز چاپ لندن نوشت تحلیلگران اطلاعاتی با شنود ارتباطات الکترونیکی متقاعد شدند که انفجار بمب باعث سقوط هواپیمای روسی بوده. اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و همچنین مقام‌های مصری این اظهارات را گمانه‌زنی توصیف کرده و گفتند برای اظهار نظر باید منتظر نتایج تحقیقات رسمی بود. هواپیمای ایرباس روسی شنبه گذشته بر فراز صحرای سینا منهدم شد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. تنش در روابط بحرین و ایران ادامه دارد و در تازه ترین مورد، بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد 5 نفر از اتباعش را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامهای خرابکارانه به زندان و سلب تابعیت محکوم کرده است. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر می شنویم.
1 روز پس از آنکه بحرین از بازداشت 47 عضو یک گروه به گفته این کشور تروریستی مرتبط با ایران خبر داد، حالا دادستانی بحرین میگوید 5 نفر از اتباع این کشور را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران ایران برای انجام عملیات خرابکارانه به زندان و سلب تابعیت محکوم کرده است. دادستانی بحرین گفته از این 5 نفر، 3 نفر از آنها به طور غیابی محاکمه شدند و اونطور که خبرگزاری فرانسه گفته 2 نفر متهم حاضر در دادگاه هم گفتند اعترافات آنها زیر شکنجه گرفته شده است. در بیانیه دادستانی بحرین گفته شده که 2 نفر از محکومان برای ساخت و استفاده از مواد منفجره و آتشزا به منظور انجام حملات خصمانه در اردوگاه‌های سپاه پاسداران ایران آموزش دیده بودند. گفته شده 3 نفر دیگر هم از کمک‌های مالی و لوجستیکی ایران برخوردار بودند. دادستانی بحرین گفته افراد محاکمه شده قصد داشتند تا حملاتی را علیه بانک‌ها و مراکز دولتی انجام دهند. از زمان آغاز نارامی‌ها در بحرین از 4 سال پیش تا کنون، حکومت این کشور که در دست اقلیت سنی است، بارها ایران را متهم کرده که به دنبال دخالت در امور داخلی و ایجاد نارامی در میان اکثریت شیعیان این کشور است. ایران چنین دخالت‌هایی را رد کرده اما گفته از خواست مردم بحرین حمایت می‌کند. چنین موضعی هفته پیش در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدارش با سفرا و کارکنان وزارت خارجه تکرار شد.
در بحرین مردم بحرین هیچی نمی‌خوان. حرکت مسلحانه و تند و خشونت‌آمیز تا الان نکردن. گمانم نمی‌کنم بکنن. اینا میگن به ما حق رأی بدید، انتخاب بکنید. این دیگه از این واضح‌تر حرفی میشه؟ و ما قبول داریم حرف اینا.
تکرار چنین مواضعی از سوی مسئولان ایران به گفته حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و تحلیلگر مسائل بین الملل از عوامل تشدید حساسیت کشورهای خلیج فارس در روابطشان با تهران بوده است.
شاهد بودیم که آیت الله خامنه‌ای هم مکرر حمایت خودش را از مردم بحرین نه دولت بحرین اعلان کرده و این به اندازه کافی بهانه به دست شورای همکاری خلیج فارس داده که بگن در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اساساً اعتقادی به دولت مستقر در بحرین ندارن و طبیعتاً شواهدی هم مثل دستگیری این افراد و اینها رو هم پیدا میکنن به عنوان شاهد مثال ارائه میدن.
روابط بحرین با ایران در ماه‌های اخیر با تنش زیادی همراه بوده است و این کشور در موارد متعددی از بازداشت افرادی خبر داده است که به گفته این شیخ نشین حاشیه جنوبی خلیج فارس پس از آموزش توسط سپاه پاسداران به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در بحرین بودند. بر اساس این اتهامات، بحرین چندی پیش خبر داد که از تهران به اتهام دخالت در امور داخلیش به سازمان ملل متحد شکایت کرده، کاردار ایران را از منامه اخراج کرده و سفیرش را هم از تهران فرا خوانده است. روز چهارشنبه هم وزارت کشور بحرین از بازداشت 47 عضو گروه به گفته این وزارتخانه تروریستی و مرتبط با ایران خبر داد که در حال توطئه چینی برای انجام حمله در این کشور بودند. در واکنش به این خبر، وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اتهامات مطرح شده از سوی بحرین را بی اساس و مردود دانست. یک منبع آگاه در وزارت خارجه ایران در این باره به مسئولان بحرینی توصیه کرده که به گفته او از فرافکنی و اتهام به سایرین اجتناب ورزند و به مشکلات به وجود آمده در داخل کشورشان توجه کنند. در چنین شرایطی حسین علیزاده میگوید تا زمانی که روابط تهران با کشورهای حاشیه خلیج فارس با تنش همراه باشد چنین مواضع خصمآلودی میان تهران و بحرین دیده خواهد شد.
هر از چندگاهی ما شاهد هستیم که بحرین افرادی رو دستگیر میکنه یا اعلام میکنه که مواد منفجره‌ای به دست آورده و اینها رو به تهران انتساب میده و بدین ترتیب ما شاهد هستیم که در مجموعه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رابطه تهران نه تنها با بحرین بلکه با مجموعه این کشورها دیده شده منهای عمان. در این فضا باز همیشه انتظار داشتش که این وضعیت تنش آلود همچنان ادامه داشته باشه.
اکثریت مردم بحرین شیعه هستند. آنها از زمان آغاز اعتراضات معروف به بهار عربی خواهان انجام اصلاحاتی از سوی حکومت سنی مذهب بحرین هستند. دولت بحرین اعمال هر گونه تبعیض علیه شیعیان را رد می‌کند.
گزارشی بوده از بابک غفوری آذر. شما در مورد تنش در روابط بحرین و ایران چه فکر میکنید؟ با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کردن.
من میخوام بدونم آقا این عربستان که علاوه بر اینکه دخالت سیاسی میکنه نیرو هم به همه کشورها میفرسته، او آدم بدنی. حالا ایران حمایت میکنه معنوی از یک کشور یه جایی، بوق و کرنا و اعتراض، اونا که نیرو میفرستن یمن، بحرین، مشکلی نیست. دلیل چیه؟ من نمیدونم.
صادق آملی لاریجانی ضمن اینکه رسانه‌های بیگانه رو به خصوص کانال های فارسی زبان رو باعث شبهه مخاطبان دانست، افزودند که امروز دین با شبهاتی مواجه شده که در گذشته این مسائل نبوده. آقای لاریجانی، اگر شبهه‌ای در رسانه‌ای باشد آن رسانه های وزارت اطلاعات شما است و الا رسانه های فارسی زبان خارجی اخبار را بدون سانسور به عرض ملت برسونند. ولی در مورد این که فرمودید امروز دین با شبهاتی مواجه شده، می بایستی عرض کنم که کاملا درست می فرمایید، چرا که از زمان روی کار آمدن شما آخوندها ملت با دیدن فساد، دروغ، کشتن و اختلاس روزانه از طرف شماهایی که خود را زاهد کعبه خوانده و میخوانید، باورهای دینی خود را رفت رفته از دست دادند، چرا که میبینند که گفته های شما با عمل کردتون فاصله از زمین تا آسمان دارد. خواهش میکنم دیگران را مقصر عمل کردهای خودتون ندونید.
آقای خامنه‌ای، به جای اینکه به داد مردم برسی همش از سپاه تعریف تمثیل میکنی، سپاه اله شد پلا شد، سپاهی ها هستن که این دو شغله هستن، هم از دولت حقوق میگیری، دو جا سه جا هم شغل دارن، مثل طبقه فقیر حتی بربر خالی هم بنایت میکنی، چون نداری. کارگرای ساختمان چین سال ها بیکارن، حتی دوران فتلیشان تو مملکت ایران همچون بحرانی نبود. به داد مردم برست، به والله قسم آدم وقتی صدای بچهش بشنوی چین مدرسه پیغام میده 70 تومن بیار هر کدوم اردو میخوام ببریم، نتونه بدی، داد مردم در میاد، آه مردم میگیره شما را، نه اینکه به یمن بدی، به فلسطین بدی، این از کجا میدین؟ این خون مردمه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 11:12 است در تهران. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. مجله آمریکایی فوربس روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش خود درباره قدرتمندترین شخصیت‌های جهان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را پرقدرت‌ترین شخصیت در جهان معرفی کرده. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقام 18 این فهرست قرار دارد. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قدرتمندترین شخصیت جهان است. این را نشریه فوربس میگوید. بر اساس جدیدترین گزارش نشریه فوربس، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جایگاه دومین و سومین قدرتمندترین افراد جهان ایستادند پس از ولادیمیر پوتین، و این سومین سال پیاپی است که ولادیمیر پوتین در گزارش سالانه مجله فوربس در جایگاه نخست قرار میگیرد. آنگلا مرکل پیشتر هم برای 5 سال متوالی در همین نشریه به عنوان قدرتمندترین زن جهان معرفی شده بود. فهرستی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا در رتبه دوم آن قرار داشت. در گزارش نشریه فوربس نام آیت الله علی خامنه ای نیز به چشم می خورد. رهبر ایران در جایگاه 18 فرد قدرتمند جهان است و البته بالاتر از چهره هایی همچون بنکیمون دبیرکل سازمان ملل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و هیلاری کلینتون یکی از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 3 رتبه پایین تر از علی خامنه ای، یعنی در مقام 21 قرار دارد، و رهبر گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش که در 1 سال گذشته گوی رقابت را از گروه القاعده رو بوده در مقام 57 فهرست قدرتمندترین شخصیت های جهان جای گرفته است. مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک هم پس از آیت الله خامنه ای در جایگاه 19 فهرست قدرتمندترین شخصیت های جهان در جدیدترین گزارش نشریه فوربس قرار گرفته است.
گزارشی بوده از مهتاب وحیدی راد. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم خبرهامون رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda آدرس فیسبوک ما. همچنین شما میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، آدرسش هست telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. با ما بمانید.